بسم الله الرحمن الرحیم. یک مسئله شرعی عرض میکنم. مدتی است که در جلسات شبهای جمعه و در مراسمی که در فاطمیه و قبلش اینها داشتیم، مسائل مربوط به خمس رو بنا به تقاضای عده‌ای از دوستان عرض میکردیم. اگر کسی به انسان هدیه بدهد، یه چیزی هدیه کن، یه عبا، یه کتاب، یه لیوان، یه بشقاب، فرق نمیکنه، و بداند اینی که داره هدیه میگیره پیش صاحبش یک سال مونده مصرف نکرده و خمس بهش تعلق گرفته، چیکار باید بکنه؟ عده ای از مراجع فرمودن همین که اینو گرفت اول باید خمسشو بده بعد تصرف کنه، یعنی به دلیل اینکه در این مال خمس تعلق گرفته یک پنجمش مال هدیه گیرنده نیست، پس باید خمسشو بده بعد تصرف کنه. اما بعضی از مراجع میفرمایند که هدیه دهنده اگر زنده هست که هست، خمس این هدیه منتقل میشه به گردن هدیه دهنده و بر هدیه گیرنده چیزی نیست. این رو باید در مسائل مراجعتون نگاه کنید ببینید فتواشون چیست. حالا من یه کتابی گرفتم و طرف میدونستم خمسشو نداده، یا خمسشو دادم یا مرجعم گفت لازم نیست خمسشو ندادم، این کتاب موند پیش من مصرف نکردم تا سال خمسیم رسید. چون هدیه هست خمس نداره؟ چرا؟ خمس داره. همه مراجع موجود و زنده می‌فرمایند که هدیه هم مانند سایر بهره‌ها وقتی به سال خمسی برسه و مصرف نشده باشه، استفاده نشده باشه، دارای خمس می‌باشد. از اول جمادی الاولا تا آخر جمادی الثانی، دو ماه که امروز روز 11 جمادی الثانیه، خدا به ما توفیق داده که درباره حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت کنیم و از روی احادیث درباره شخصیت حضرت زهرا، موقعیتشون، فرمایشاتشون. امشب چند جمله از فرمایشات حضرت زهرا، احادیثی که ایشون یا خودشون فرمودن یا از پیغمبر نقل کردن، برای شما توفیق پیدا کردم که قرائت کنم. کتابی که دستمه کتاب الکوثر فی احوال فاطمه بنت نبی الاطهر، یا آقای به نام سید محمد باقر موسوی خوب جمع کرده، 7 جلده، جلد چهارمش دست منه. در این جلد چهارم مطالبی هست که من چند تا از احادیثش برای شما میخونم که به نظر من این احادیث هم جالب باشه. این حدیثی که دارم میخونم ایشون از بهار جلد 68، 363 جلد 4 کتاب الکوثر. قال الرجل لامرأته، یه مردی در زمان حضرت زهرا به همسرش گفت که اذهبی الی فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله فاسألیها عنی، برو پیش حضرت زهرا دختر رسول خدا درباره من ازش سوال کن، درباره من که شوهرتم. اینی من شیعتکم او لو لیس من شیعتکم، که من از شیعیان شما هستم یا از شیعیان شما نیست. سوال خوبیه. خودش که روش نشد بره به شوهرش، به زنش گفت تو برو از حضرت فاطمه بپرس که من شوهر تو از شیعیان شما هستم یا از شیعیان شما نیستم. خیلی سوال خوبیه. مثل این که من از استادم بپرسم که با واسطه یا خودم، من از شاگردای شما هستم یا اینقدر بیلیاقتم که شاگرد شما حساب نمیشم. آدم میپرسه دلش میخواد. فقالت قولی له، اومد خدمت حضرت زهرا همین سوالو کرد. حضرت زهرا فرمودن قولی له، برو به شوهرت بگو ان کنت تعملو به ما امرنا، که اگه به اون چیزایی که ما میگیم عمل میکنی، و تنتهی اما زجرناکه انهو، اگه خودداری میکنی از اینایی که گفتیم خودداری کن. و فانت من شیعتنا و الا فلا، تو از شیعیان ما هستی و الا از شیعیان ما نیستی. پس ملاک شیعه بودن اینه که به اوامر ما عمل کنی، به نواهی ما اون چیزایی که نهی کردیم خودتو باز بداری. میگه که حضرت زهرا به شما میگه موسیقی گوش نکن، نماز اول وقت بخون، به نامحرم نگاه نکن، قرآن بخون، کتابای گمراه کننده نخون، خطاب قدیر بخون. اگر به اونی که ما امر میکنیم عمل میکنی، از اونی که نهی میکنیم خودداری میکنی، تو شیعه ما هستی. فرج عطف اخبرته، خانمش برگشت به شوهرش خبر داد. فقال یا ویلا، خیلی حدیث مناسب خوبیه، گفت وای بر من، یا ویلی، وای بر من، و من ینفک من از ذنوب و الخطایا، مگه آدم های عادی میشه گناه نداشته باشن، خطیه نداشته باشن، ذنب نداشته باشن؟ و من ینفک من از ذنوب و الخطایا، فانا اذن خالدون فی النار، پس من در آتش جهنم مخلد ابدی هستم. حالا که اینجوریه، خیلی مخالفت کردم، اعتقادم با شماست، اما اشتباهاتی کردم. فان من ليس من شيعتهم فهو خالد في النار، کسانی که از شیعیانشون نباشند به زنش گفت در آتش مخلد و جاودانه است. خوب دقت کن. فرجعت المرأه فقالت لفاطمه ما قال زوجها، اون زن برگشت دوباره خدمت حضرت زهرا، گفت شوهرم اینجوری گفته، گفته وای بر من، پس من مخلد در جهنم هستم، و به خاطر اینکه شده که من مخالفت کنم، من که معصوم نیستم، پس من اینو گفت. فقالت فاطمه قولی له لیس هاکذا، نه اینجوری هم نیست که مخلد در جهنم باشی، مخالفت کردی، گناه کردی، ولی باید سعی کنی. حالا توضیح فرمود، لیس هاکذا، شیعتنا من خیار اهل الجنه، نه اینکه غیر از شیعیان ما، کسانی که غیر از شیعه ما هستن اصلا بهشت وارد نمیشن، شیعیان ما منتخبین اهل بهشتن، لجنشینان اهل بهشتن، بلد شده های اهل بهشتن، گلهای سرسبد اهل بهشتن. اما دیگرانی هم هستن، شیعه ما نیستن ولی تو بهشتن، اونا کیان خانم؟ و کل محبینا، همه کسانی که ما رو دوست دارن، و موالی اولیائنا، اونایی که دوستای ما رو دوست دارن. ابوذر، بله تو دوست ما هستی، بله کسانی که دوست داشته باشه تو رو. سلمان، بله ما رو دوست داری؟ بله دوست داریم، ما جز اولیای شما هستیم، کسانی که تو رو دوست داشته باشن. فزه خادمه ما، ما رو دوست داری؟ بله، کسانی که تو رو دوست داشته باشن. میفرماد و کل محبینا، تمام دوستداران ما، و موالی اولیائنا، اونایی که دوستان ما رو دوست دارن، و معادی اعدائنا، اونایی که دشمن دشمنان ما هستن. عمر کیه؟ دشمن حضرت زهرا. عایشه کیه؟ دشمن حضرت زهراست. ابوبکر کیه؟ دشمن حضرت زهراست. اونهایی که دشمن اینا هستن. والمسلم بقلبه ولسانه لنا، اونهایی که در زبان میگه که حضرت زهرا ما چاکرتیم، امیرالمومنین ما چمنتیم، اینایی که مسلم هستن به قلبشون و لسانشون، یعنی قلبن میگن که ما دلمون میخواد تسلیم شما بشیم، به حرف شما عمل کنیم، زبانشون هم تسلیم ماست، در زبان میگن که ما انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن، زبانیه دیگه. اونهایی که تسلیم ما هستن با قلب و زبانشون، لیس من شیعتنا اذا خالفوا اوامرنا و نواهینا فی سائر الموبقات، اینهایی که قلبا و زبانا تسلیم ما هستن شیعه حساب نمیشن اگر به گفته های ما دقیق عمل نمی کنن. اما به هم ازالک فی الجنه، ولی اهل بهشت. پس شیعیان ما کسانی هستن که هم تسلیم ما هستن به قلبشون، هم به زبانشون، هم به عملشون. دوستداران ما و دوستداران دوستان ما و دشمنان دشمنان ما اسمشون شیعه نیست اما دوستدار ما هستند. اونها اگر مخالفت با اوامر و نواهی ما بکنن شیعه حساب نمیشن اما اهل بهشتن. خیلی عالیه. اینو بچه ها به حساب نذارید که مسیحی ها و زرتشتی ها و لایک ها و اونایی که کار خیر انجام میدن اما اعتقاد به خدا و اهل بیت نداره اونم به اهل بهشتن. نه خیر. کیا رو میگن حضرت زهرا؟ کسانی که چون مقام شیعه خیلی بالاست لجنشین های بهش کیان؟ شیعیان هستن. شیعیانی که اینجا تعریف کرده کیان؟ اونهایی که هم قلبن هم زبانن هم عملن موافقت میکنن با اهل بیت. اما اونایی که اهل بیت رو دوست دارن، دوستانشون رو دوست دارن، دشمنانشون رو دشمن دارن، اگرچه مخالفت با عباد در عملشون بده، اینها در بهشت هستن. کی بهش میرن؟ یک کمی میرن تو اتاق ریکاوری، بعد میرن بهش. اتاق ریکاوری تو جهنمه. ولیکن بعد ما یطهرون من ذنوبهم، مدتی بلا میکشن از گناهاشون پاک میشن. بلبلایا و رضایا، در دنیا گرفتار میشه، گرفتاری مالی پیدا میکنه، گرفتاری مریضی پیدا میکنه، اختلاف پیدا میکنه، بچهش بد میشه، نمیدونم مشکلاتی پیدا میکنه، همچین حسابی عرقش در میاد. عرقش که در میاد مبتلا میشه. او فی عرصات القیامه به انواع شدائدها، یا توی صحرای قیامت به شدائد قیامت دچار میشن، بیه خورده تو کوره میپزن، ناخالصی هاشو میریزه. او فی طبق الاعلا من جهنم به عذابها، یا توی طبقات بالای بهش، نه ته بهش که نتونن بیان بالا، یه مقدار عذاب میکشن موقت. خیلی جالب روایت. الا ان نستنقذهم به حبنا منها و ننقلهم الى حضرتنا. گرفتاری میکشن، گرفتار میشن تا خالص بشن. وقتی خالص شدند چیکار میکنیم ما؟ نستنقذهم به حبنا منها، ما به خاطر اینکه ما رو دوست دارن اینها رو نجات میدیم از جهنم، از بلایا. و ننقلهم الى حضرتنا. ننقلهم الى حضرتنا یعنی چی؟ یعنی میاریم پیش خودمون. این حدیث نباید باعث بشه که ما جرأتمون به گناه زیاد بشه، در این حال نباید ناامید بشیم که اگر اعتقادمون درست بود یه وقت دستمون خط خورد به اصطلاح از بهشت رانده میشیم. اینجوری نیست. یک زنی، یک مردی به زنش گفت، کتابی که دستمه کوثر جلد چهارم صفحه 363 باب 23 درباره صفات شیعه، مردی به زنش گفت برو پیش حضرت فاطمه ازش بپرس که من که شوهرتم جز شیعیان هستم یا نیستم. رفت، حضرت فرمود بهش بگو که اگر به امر ما عمل میکنی، اونایی که ما نهی کردیم ازش خودداری میکنی، شیعه هستی، به الا شیعه نیستی. برگشت خبر داد، گفت وای بیتابی کرد، پس من اهل جهنمم، چون نمیشه که کسی مثل من آدم معمولی گناه و معصیت نداشته باشه، پس من دائما در آتش خواهم بود. کسی که از شیعیان اهل بیت نباشه در آتشه. زنه برگشت خدمت حضرت زهرا نقل کرد. حضرت زهرا فرمود به شوهرت بگو نه اینجوری نیست که تو اگر گناهانی مرتکب شدی مخلد در جهنم باشی. بهش بگو شیعیان ما گلهای سرسبد اهل بهشت هستن، لجنشینان اهل بهشتن، چون بهشتن درجات داره دیگه، درجات مختلف داره. اونجایی که امیرالمؤمنینه سلمان اونجا نیست، اونجایی که سلمانه ابوذر نیست، اونجایی که ابوذره اصحاب دیگه نیستن، اون بالاها که اصحاب امام حسین علیه السلام هستن دیگران نیستن، اونجاهایی که اصحاب بدر هستن کسان دیگر نیستن. درجات فرق میکنه. شیعیان ما منتخبین بهشتی هم هستن، اما تمام دوستداران ما و دوستان دوستان ما و دشمنان دشمنان ما و کسانی که به قلب و زبانشون تسلیم ما هستند، اینا شیعه حساب نمیشن اگر به اوامر ما عمل نمی کنن، به نواهی ما عمل نمی کنن، اما در بهشت هستند. ما منتها به خاطر گناهانی که مرتکب شدن یا در دنیا یه خوده میرن تو کوره، یا در عرصات قیامت به انواع شدائد عذاب میشن، یا مدتی در طبقات بالای بهشت تو ریکاوری عذاب ببینن، بعد ائمه طاهرین خودشون اینا رو نجات میدن و میرن بهشت. خیلی حدیث جالب جامعیه. یه چیزی بگم باور میکنه، من اگرم این حدیث رو در گذشته دیده بودم روش زون نکرده بودم. امروز برای خاطر اینکه امشب در خدمت آقایان و بانوان حدیث رو بخونم رو این دقت کردم. چقدر حدیث جالبه، چقدر عالیه. نتیجه ای که از این میگیریم اینه، ما معصوم نیستیم اما نباید خودمونم رها کنیم. هر چقدر میتونیم سعی کنیم به اوامر اهل بیت و نواهیشون عمل کنیم. اگر عمل کنیم سر کنکور رفتن به بهشت خیلی راحت میریم، اگر عمل نکنیم بیشتر از همه دیرتر از همه ورقمونو میدیم، نمرم کم میاریم. باید هی وایستیم جز رزروا، همه برن اسمشونو بنویسن. اگه کسانی منصرف شدن جایی بود اون آخرا اسما رو بنویسن. وظیفه چیست؟ وظیفه این است که سعی بکنیم انشاءالله جز اول نفرات از شیعیان باشیم. این یه نکته. نکته دوم این است که شیعه به کسی میگن که هم عقایدش درست باشه هم اعمالش درست باشه. حالا خطاهای کوچیکم بکنه شیعه است. چی کار کنیم؟ یه کاری کنیم که به شیعه بودن حضرت زهرا و اهل بیت نزدیک باشیم. حاج آقا چی کار کنیم؟ یه ذره کار کنیم، مخصوصا شما ها بچه ها جوان ها هم دخترها و پسرها زودتر. ما پیر مرد ها اگه بخوایم مثلا بگیم بریم از کنم بدنسازی کنیم، کلی باید اونوریم بر کنیم بدنسازی بکنیم، یک سال بدنسازی بکنیم 10 گرم وزن کم کنیم. اما شما بچه ها یه هفته بدنسازی بکنیم یه 10 کیلو کم میشه. غیر از اینه در گناه هم همین. یه خود بدنسازی روح سازی بکنین خیلی زود سبک میشین، چون جوانین هنوز چیزی برای شما ملکه نشده. اما ماها بخوایم یه عادتی رو ترک بکنیم خیلی سخته. روایت دوم از حضرت زهرا سلام الله علیها. ان فاطمه الزهرا سلام الله علیها از ینابیع الموده خواجه کلان قندوزی هم این روایت نقل شده. حنفیه این مرد، کتابش هم چون راجب شیعه خیلی مطلب داره تو ایران هم تو عراق هم چاپ شده، ینابیع الموده خواجه کلان قندوزی. حضرت زهرا سلام الله علیها می فرمان قالت سمعت ابی رسول الله. فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود سمعت ابی رسول الله فی مرضه التی قبض فیه، در مرض موتشون که در اون مرض از دنیا رفتن، شنیدم که وقد امتلأت الحجرة من اصحابه، اتاق پیغمبرم پر از اصحاب بود چون لحظه های آخر بود همه جمع شده بودن. پیغمبر شنیدم که چنین فرمودن. چی فرمودن؟ ایها الناس یوشک ان اقبض قبضا یسیرا، نزدیکه که روحم از تنم جدا بشه. خیلی نزدیکه، خیلی آسانه که روحم از تنم جدا بشه. یوشکو ان اقبض قبضا یسیرا، نزدیکی که از دنیا برم. وقتی کسی میخواد از دنیا بره چیکار میکنه؟ مهمترین نگرانی خودش رو وصیت میکنه دیگه، درسته؟ بزرگترین و مهمترین نگرانی خودش رو وصیت میکنه. نزدیک است که از دنیا برم. فقط قدمت الیکم القول معذرتا الیکم، حرفامو قبلا گفتم که عذر شما را کامل کنم، که عذر نداشته باشید، حجت را بر شما تمام کنم. وقد قدمت الیکم القول معذرتا الیکم، قبلا به شما ها یه چیزایی گفتم که امروز عذر نداشته باشم و شما عذر نیارید. چیه؟ یا رسول الله، دو جمله. الا انی مخلف فیکم کتاب ربی عز و جل و اطرتی اهل بیتی. حرفامو گفتم، عذرمو تموم کردم، ولی امروز هم میگم به شما. میگم چی؟ من در میان شما جانشین گذاشتم کتاب پروردگارم را و عترت اهل بیتم را. کتاب پروردگار منظور چیه پسرم؟ قرآن کریم. عترتم از امیرالمؤمنین حضرت زهرا به بعده. من دارم میرم، به کی مراجعه کنیم یا رسول الله؟ به این دوتا، کتاب خدا و اهل بیت. امروزا سعی میکنن همه گروهای مخالف شیعه چیکار کنن؟ این دوتا را از هم جدا کنن، فقط بگن چی؟ قرآن. چون وقتی فقط گفتن قرآن، قرآن کلیه دیگه، اشتباهات مشتبهات رو میتونن بهش حمل کنن. اما اگر قرآن مفسر و مبین نداشته باشه، کسی نباشه که کلیات قرآن رو، احکام قرآن رو، عقاید قرآن رو، علوم قرآن رو باز کنه، دشمن میتونه ازش استفاده کنه. یادمه که شما شاید یادتون نیست، 40-50 سال پیش یه زمانی خیلی مد شده بود مارکسیستی و کمونیستی از نظر مالکیت. اومده بودن یه عده بچهای مسلمان رو اینا گول زده بودن، مارکسیستشون کرده بودن. اینا از آیات قرآن استدلال میکردن برای اینکه مالکیت خصوصی در اسلام وجود نداره. یکی از اون آیات این بود: والارض وضعها للانام، زمین را خدا قرار داده برای مردم. مردم یعنی همه مردم، یعنی مالک خصوصی نداریم که کسی بگه این 100 متر مال منه. خب این آیه در اینجا هست، ولی این همه آیات دیگر، روایات، ارث، این همه هست. خب وقتی آدم یه آیه رو بخونه همینطوری. از اون طرف کاپیتالیستا، کاپیتال، کاپیتال بزرگ، اما به معنای سرمایه داره، چون سرمایه های بزرگ رو میگن کاپیتال، کاپیتالیسم، کاپیتالیست. اینا هم استدلال میکردن که نخیر، قرآن کریم طرفدار سرمایه داراست. قرآن طرفدار هیچ کدوم نیست، طرفدار قانون خودشه. البته مالکیت در قرآن و سرمایه در قرآن اندلسه، انتها نداره، تمامیت نداره، به شرط که حلال باشه. دیوار سرمایه چیه؟ حدش حلال، کسب حلال، انواع ربا حرام، انواع غش در معامله حرام، ولی اند سرمایه، دیوار حدود سرمایه حلال بودنشه. پس اگر فقط قرآن باشه، هم مخالف استفاده میکنه هم موافق. اسم اشاعره رو شنیدی؟ اشاعره، اشعری ها، اهل کلام هم دو قائل به جبرن. میگه که من اومدم از جیب شما سکت رو برداشتم. میگه من برداشتم، خدا برداشته. قائل به جبر. یه عده معتزله قائل به تفویزن، میگن که خدا ما رو خلق کرده، رها کرده، هیچ تسلطی بر ما نداره. هر دو باطله. اهل بیت گفتن لا جبر ولا تفویزه، بل امر بین الامر. همونا از قرآن استفاده میکنن هم از اینا. چیکار کنیم؟ حضرت زهرا میفرمایند پیغمبر در مرض موتش در حالت احتضار فرمود الا انی مخلف فیکم کتاب ربی عز وجل و عترتی اهل بیتی. دو تا چیز در میان شما گذاشتم، کتاب و اهل بیت. وقتی یه نفر که اونجا بود بعد از چند روز گفت حسبنا کتاب الله، فقط کتاب خدا بر ما کافی. خود این که گفت حسبنا کتاب الله با گفتنش چیه؟ پارادوکسه، تناقضه. چرا؟ برای اینکه اگر حسبنا کتاب الله، تو که اینی که گفتی که کتاب الله نیست، این کتاب خدا بر ما کافی است، این حسبنا کتاب الله که کتاب الله نیست. پس خودت با همین جمله با خودت مخالفت کردی، دروغ میگی. اگه میخوای استدلال کنی فقط کتاب خدا، بعد از خود کتاب خدا بیاری که کافیه. کتاب خدا گفته که من رو باید پیغمبر توضیح بده، تبیین کنه، بیان کنه. پیغمبرم که فرموده من دو تا چیز در میان شما به جا میگذارم، یعنی نایب پیغمبر و جانشین پیغمبر جانشینی است ترکیبی، نه بسیط. هم کتاب خداست هم عترت خداست. ثم اخذ بيد علي علیه السلام، حضرت زهرا نقل میکنه، در موقع احتضار دست علی را گرفت، همینطوری که خوابیده بود و ضعف داشت. فقال هذا علی
مع القرآن و القرآن و مع علی،
این علیس با قرآنه و قرآن با علیس، لا یفترقان، هیچ وقت اصلا جدا نمیشن. یعنی درست نقطه مقابل حرف عمر که گفت حسبنا کتاب الله، پیغمبر گفت چی؟ فرمود لا یفترقان، اینا اصلا جدا نمیشن. حتی یردا علی الحوض، تا در حوض کوثر بر من وارد بشن کتاب و علی. فاسالکم ما تخلفونی فیهما، ما اونجا از شما سوال میکنم، از شما مردمی که نشستین جساب من، که شما چی جوری بعد از من با این دوتا جانشین من رفتار کردی. فاسالکم ما تخلفونی فیهما. اینجا نقل کرده خواجه کلان قندوزی حنفی در کتاب سوائق المحرقه گفته این حدیث را 30 نفر از صحابه نقل کردن و بسیاری که نقل کردن طرق و سلسله سندش صحیح و حسن، هم صحیح هم زیباست. که چی؟ که پیغمبر در موقع احتضار حدیث ثقلین رو بیان کردن. ما چجوری اینا میگن که فقط قرآن کافیست؟ ما فقط قرآن رو قبول داریم. دیدی بچه ها اینقدر گفتن که بچه های دبستانی هم بهشون تلقین شده، حاج آقا فقط از قرآن بگو، ما فقط قرآن قبول داریم. چرا پسرم دخترم؟ برای اینکه روایت ضعیف داره. ما خیلی حرفا داریم در جواب اینی که روایت ضعیف داره، خیلی حرفا داریم. روایت سوم، قالت فاطمه الزهرا علیها السلام البشر فی وجه المؤمن یوجب لصاحبه الجنه، صفحه 366. البشر فی وجه المؤمن یوجب لصاحبه الجنه، خوشرو باشه، قیافش اکسپتبلیتی داشته باشه، قیافش بشاش باشه، قیافش شاداب باشه، متبسم باشه. برج زهرمار تالا دیدی؟ آدم مؤمن نباید مثل برج زهرمار باشه. همه ائمه و اهل بیت و انسانهای والا وقتی با مردم برخورد میکردن لبخند داشتن. پیغمبر، امیرالمؤمنین، اهل بیت عصمت و طهارت عبوس نبودن. عبس و تولا، عبوس یعنی چی؟ یعنی قیافه ترش. آدم هر چی شکر میریزه فایده نداره. حضرت زهرا فرمودن که البشر فی وجه المؤمن یوجب لصاحبه الجنه، کسی که با خوشرویی برخورد کنه با مردم خدا بهش بهشت میده. مردم کیان؟ بعضی از خانم ها هستن، بعضی از آقا ها هستن، مردم رو فقط افرادی میدونن که محل کار هستن. بابا جون، زنت هم جز مردمه، شوهرت هم جز مردمه، فرزندانت هم جز مردمه. بارها شده میان به من گزارش میدن دخترم، میگن شوهر ما خب کارش خیلی زیاده، میاد خسته پای تلفن، تلویزیون داره تلویزیون نگاه میکنه، تلفن دستش، روزنامه رو زانوشه. با ما که هست خیلی سخت خستم، اما تا یه تلفن میشه که از همکارش سلام، I am very happy, thank you very much, I kiss your forehead, your eyes. بابا البشر فی وجه المؤمن، باید هم در اندرون هم در بیرون، چهرمون چهره خندان و شاداب فرش باید باشه. اینو اهل بیت ما از ما خواستن. این موجب میشه برای صاحبش که به بهش بره. والبشر فی وجه المعاند المعادی یقی صاحبه عذاب النار، حتی در صورت دشمنان هم انسان بشر داشته باشه نگه می‌دارد صاحبش رو از عذاب آتش، صاحبش رو. پس بشر و تبسم هم به روی مؤمن هم به روی کافر و دشمنان، خیلی عجیبه. وظیفه‌مون اینه در مسلمانانی که در طول تاریخ به دست پیغمبر و اهل بیت مسلمان شدن دقت میکنن، گاهی درصد رو با تولرانس 5% اون بر این بر عرض میکنم. از هر 100 نفر که مسلمان شدن، از 90 تا 95 نفرشون با برخورد اخلاقی پیغمبر و اهل بیت مسلمان شد. 5 نفر، حتی کمتر، به خاطر اینکه اومدن سوال پرسیدن، بحث کردن، اعتقادات گفتن، بحث عقلی کردن، بحث نقلی کردن، مسلمان در این حد. اغلب کسانی که مسلمان شدن به خاطر اخلاق پیغمبر بوده، لذا خدا به پیغمبر یه برند داده، مثل این برندهای جدید کرید، یکی از برندهای معروف ادکلون جدید برای من آوردن چند روزه به عنوان روز معلم. بله، فکر نکن، کرید کارتیه را آوردن، کرید آوردن. بله، پیغمبر برندش چی بوده؟ اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. کجا؟ در عربستانی که پیغمبر بالاترین محبت رو می کنه، اصلا نمی فهمیدن، سرش خاک می ریختن، خاکستر می ریختن، یه چند روزی نریختن. پیغمبر فرمود ببین این کجاست، خاکستر دیگه نمی ریزه، میخوام برم دیدنش. خیلی حرفه، گفتنش خیلی راحته، اما منی که ادعا میکنم الان تمام نونی که من میخورم مال پیغمبر، منی که ادعا میکنم که این ویترینی درست کردم که دارم راه پیغمبر میرم، یه ذره به من بی احترامی بشه میگم بی احترامی شده به اسلام، در حالتی که ما اسلام نیستیم. اگه راست بگیم چی هستیم؟ مسلمانیم. کی اسلام بود؟ 14 نفر. فرست پیغمبر، سکند امیرالمؤمنین، ثرد حضرت زهرا و همینجوری برو جلو. اونایی که اسلام بودن اینجوری بودن، اخلاق. حضرت سجاد علیه السلام، طرف شامیه اومد، آدرس مثلا میپرسید، حالا یا حضرت سجاد میشناخت یا نمیشناخت، میشناخت، شروع کرد اظهار دشمنی و بغض نسبت به امیرالمؤمنین و خاندان اهل بیت. بعضی از جوانایی که اونجا بودن خیلی رگاشون پر از خون شد و بریم بگیریم بزنیم، فرمود نه بذارید. حضرت گفت شامی شاید اشتباه کردی، اشتباه گرفتی، منو شاید اشتباه گرفتی. بعد فرمودن که مثل اینکه مسافر هستی، اگه جا نداری ما جا داریم، اگر گرسنه‌ای سفرمون پر از نونه، اگر لباس نداری لباس داریم، اگه تنها هستی تو را از تنهایی در بیاری. چی کار کردن؟ خدا شاهد، آقایان و بانوان، بانوان و آقایان، اگر همین راه رو بریم، البته اینم یه نکته انحرافی داره، امروزا خیلی تبلیغ میکنن آقا تبلیغ اسلام نکنیم فقط عمل کنیم. نه، تبلیغ هم میکنیم، عملم باید بکنیم، چون اونایی که میگن تبلیغ نکنیم فقط با عملتون به اسلام دعوت کنین، دشمن هم تبلیغ میکنه هم عمل میکنه. هم عمل کنیم هم تبلیغ کنیم. اگر تبلیغ کنیم و عمل کنیم خیلی نتیجه میده. یه بچه داشتم، چند سالته؟ اون بچه دقیقاً 17 سالش بود با من دوست شد، الان 60 سالش، 60 سالش دیگه. وقتی که 17 ساله بود من از مدرسه هدف، این 17 سالش بود، من 22 سال، از مدرسه هدف گرفتمش باش تو. خانوادهش خیلی خیلی خانواده های تمام عرض کنم که دوروبریاش اون موقع بی حجاب بود، اصلا روسری هم نداشتن. سال مثلا 47 یه روز منو دعوت کرد خونهشون نهار، تنهایی من رفتم، یه طلبه 21-22 ساله، خونهشون در یه نقطه تهران شاید مثلا 4000 متر بود، الان هم خونه هست. نهار خوردیم و استراحت کرده بودیم، گفتم خب چطوری فلانی بهمان، شروع کرد گفت من از آخونده خیلی بدم میاد. گفتم خب استادی داشتم، رضوان خدا بر استادهای خوب، به ما گفته بود تحمل، تحمل کردم. اون آقا الان در رشته خودش در ایران 3 نفره، ظاهرش هم نریش داره نه قبا داره، هر کس باهاش برخورد میکنه میگن که چقدر متواضعه. تو ایران سه نفر هستن، نفر اولن تو رشته خودش، چقدر متواضعه.
تواضع آدمو چیکار میکنه؟
بزرگ میکنه. تو کلمه یاد گرفتی چته؟
حتی به دروغ آدم تواضع بکنه اثر میکنه.
به دروغ، من کوچیک شما هستم، نه من چیزی نیستم، ادعا نکن، اخلاقتو درست کن. میخوام اینو بگم،
استادم به من یاد داده بود که با بچه ها مدارا کن.
اون چشم آی فوش داد با خونده، آی بد گفت. یه خاطره دیگه براتون بگم، تا حالا تو منبر نگفتم. بله، من 16 ساله لباس داشتم، لباس عوامان، خیلی زود، همین حدود مثلا 22 ساله بودم، به من گفتن یه کسی تو تلویزیون کار میکنه. تلویزیون اون موقع نوعا دست بهایی ها بود در حکومت شاه. گفتن یه کسی تو تلویزیون کار میکنه، تو مدرسه‌ام با ما معلمه، از خدا شروع کرده ناسزا میگه تا همه چیز. گفتم بیاریم من باش صحبت. گفت با آخون صحبت نمیکن. گفتم باش، غیر آخون میاد. اون یه دختر خانمی بود، گفت کفر، ناسزا، تندی. گفتم غیر آخون صحبت میکن. ما یه ساعت نیم ساعت زودتر رفتم اونجا، یه بولی شلواری معمولا داریم، الان هم دارم کرواتی، نه الان هم دارم، فکر نکن. پلیس شلوار بردیم اونجا، نیم ساعت قبل عوض کردیم و رفتیم اتاق جلو، لباسامون عقب نشست. جوانم بودیم، ریشمون هم خیلی، حالا قلانش هم خیلی، هنوز از علما نشدیم. نشستیم و با این دختر خانم صحبت کردیم. یادم جلسه اول که اومد 35 تا اشکال کرد به اسلام، سال مثلا 49. گفتم اون موقع اصطلاح ارنج رو بلد نبودم، چون ارنج، ارنجینگ اصطلاح کامپیوتره، منظم کردن، سورت کردم. گفتم اینا رو مرتب کن به ترتیب اهمیت. گفت گفت گفت، به خدا فحش داد، به آیین فحش داد، به روحانیون بد گفت، هر چقدر شما فکر کنی بد گفت. یک ساعت. گفتم هر وقت که خسته شدید یا حرفتون تموم شد منم یه چند دقیقه صحبت. استاد ما به ما یاد داده بود اخلاق، تحمل، انک لعلی خلق عظیم. خدا به پیغمبر دستور میده که فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر. اینا پروگرسیوه، از پایین به بالا میره، ازشون بگذر، از خدا هم بخواه بگذره. مرتبه اول گذشت از اون است، مرتبه دوم از خدا بخوام بگذره، مرتبه سوم به شخصیت بده، یه صندلی بذار کنار خودت، بگو بیا اینجا بشین و شاورهم فی الامر، مشاور من باش، یعنی خیلی به شخصیت. گفت گفت، من آخرش گفتم یه رب، یادم نیست، یه رب 10 دقیقه صحبت کردم. گفتم شما خیلی بد گفتید به همه، ولی احساس میکنم درونت اینایی که میگی نیست. شروع کردم در مهر خدا صحبت کردم، یهو گریه کرد. جلسه 23 سالم بود، 24 سالم بود، بعد شد مثلا یه ساعت رب. گفت ادامه بدید. گفتم نه، از کفایتم بالاتره، کافیه. هفته بعدم رفتیم صحبت کردیم. از من بپرس که چند جلسه باهاش صحبت کردی؟ 2 سال. هر جمعه ساعت 10 تا 12 میرفتم اونجا، آخوند میرفتم، غیر آخوند باهاش صحبت میکردم. برکت این کار این بود که 2 سال بردمش تو کلاس همسرم. هنوزم نمیدونست که مطلب هست. بعد از 2 سال 3 سال یک بار میخواستم برم جلسه دیگه، دیدم که دیگه. به واسطه گفتم بهش تلفن کن بگو فلانی طلب است. گفته بود سر به سر من نذار، اصلا امکان نداره. رفتم تو کلاسشون با همین هیئت. من سرم پایین بود، خانما گفتن که رنگش شد مثل گچ. جلسه که تموم شد اومد نشست گریه کرد. گفتش که نگاه کردم تو چشمت، به تو فحش دادم، تو خندید. گفتم این روش من نیست، روش اساتیدم و پیغمبر. این دختر باعث شد یه خواستگاری اومد ازش خواستگاری کرد، از یک از سفارتخونه ها، ارتباطاتش زیاد بود، که اون فرد اهل هند بود، هندو بود. گفته بود باید مسلمان و شیعه بشی. اون هندو 7-8 جلسه اومد خونه ما، اسمشو برگردون کرد علی، باش ازدواج کرد.
یه دختر دیگری بهایی بود، پسر خاله ایشون با ایشون میخواست ازدواج کنه، آورد خونه ما، اسمش یادمه، مال 40 چند ساله، اسمش طاووس بود، برگردون کرد مریم، اون دختر مسلمون شد. ببین یک جلسه تحمل، البشر فی وجه المؤمن یوجب لصاحبه الجنه. اول عرض کردم چی؟ گفتم در نوع افرادی که به دست پیغمبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت مسلمان شدن نگاه کردم، 95% 95%
به خاطر چی مسلمان شدن؟ به خاطر اخلاق. یه چیزی به شما مردا بگم و به خانمایی که پایین هستن، یکی از چیزهایی که مردم رو مسلمان میکرد لارج بودن اهل بیت بود در خرج کردن. اگه بس من دستنگ و سطح پایین و خسیس و اینجوری بودم مردم رو نمی آورد. معروف شما میگید لقمه شکم را سیر نمی کنه، اما چی میاره؟ محبت میاره.
اروپایی ها کادو و هدیه ندارن،
خیلی رسمی هن، اداری هن.
شرقی ها و مسلمان ها مخصوصا و به ویژه شیعه ها هدیه دارن.
اگر من در زمان امام صادق علیه السلام بودم، امام صادق رو قبول نمی کردم، گفتم یبن رسول الله، با این همه فقرایی که هستن، چون ما وقتی پلو قیمه می دیم توی جشنای نیمه شعبان و قدیر، میگم با این همه گرسنه هایی که تو محله های پایین شهر هستن و تو نمیدونم جنوب ایران هستن، شما جشن می گیرین پلو قیمه می دیم.
امام صادق علیه السلام یه نفر می اومد یه صحبت میکرد، یه کیسه اشرفی میداد.
چون تاریخو بخون، اخلاق خوب و لارج بودن، سخاوت و جود. حاج آقای حسینی خطابه قدیر، خدا به ما بده ما هم بدیم. نه خیر، تو باید بدی، چون همونی که داری خدا داده بیشتر بده.
میگم آقا هر کی خطاب قدیر حفظ کنه ما بهش جایزه کربلا میدیم، الان داریم میدیم، دست از 10 نفر قراره برن.
میگم به بعضیا کمک کنیم. میگه حاج آقا به گرسنه ها کمک کنیم بهتر نیست؟ چی بگم من؟ هم به گرسنه ها کمک کن، هم به خطاب قدیر، هم به مدرسه ها کمک کن، هم به فرهنگ مغز مردم. پس خوش اخلاقی و شارژ بودن و تبسم باعث میشه که صاحبش جنت بهش بره، و به روی مخالفان که نگاه میکنه چه بسا او را از آتش نجات میده. چرا؟ برای اینکه وقتی مخالف بیاد با شما برخورد خوب بکنه علاقمند میشه. خدایا ما را از تکبر خلاص کن، به ما قصد قربت مرحمت بفرما، به ما توفیق سخاوت و جود عنایت بفرما.